أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد اللهم صل على محمد وآله وأوليائه وأولاده الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. شادی ارواح طیبه شهدا، شادی ارواح همه ذوی الحقوقی از این جمع که دار دنیا رو وداع گفته اند. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجا. سلامتی همه عزیزانمون، شفای همه مریضانمون، رفع گرفتاری همه گرفتاران هموطنمون. صلوات دیگر رو ختم بفرمایید. در شب‌های گذشته آنچه محضر شریف شما عرض شد به مناسبت دهه امر به معروف و نهی از منکر، سؤال مشخصی رو محضرتون عرض کردم. اون سؤال هم این بود: در مسیر امر به معروف و نهی از منکر چگونه می توانیم دیگران رو به خوبی ها ترغیب کنیم؟ و در دو شب گذشته در این زمینه مواردی رو و نکاتی رو محضر شما تقدیم کردم. دیشب اگر خاطر شریفتون باشد عرض شد اگر سقف متقاعد کردن دیگران، سقف ترغیب دیگران به نیکی ها ایستایی داشته باشد، این ایستایی و این ایستادگی منوط به سه ستون است. سه ستون داره متقاعد کردن دیگران. این سه ستون، اولین ستون شخص و شخصیت گوینده است. کی میگه؟ کی داره توصیه میکند؟ این که چه کسی میگوید و در چه جایگاهی قرار دارد برای ترغیب دیگران تأثیرگذار است. هرچند من در شب گذشته هم خدمت شما یادآور شدم به همین سبب مولای ما امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و ثناء به ما توصیه کردند به سخن افراد توجه کنید و سعی کنید هیمنه حضور شخصیشون بر سخنشون تأثیر نگذارد. ما خیلی اوقات به خاطر اینکه حرف دوستمونه، حرف دوستانمونه، بهتر میپذیریم و اونجایی که حرف حقی است اما از زبان کسی شنیده میشود که من به نحوی قبولش ندارم، بهش توجه نمیکنیم. این یک چالش مهم اخلاقی است. منتها من الان دارم در روش‌های ترغیب سخن میگم. من میخوام بگم هر کاری بکنیم خوب جامعه به سمت اخلاقی تر شدن اگر پیش رود، همین میشه که امیرالمؤمنین فرمودند. اما خاطر شریفتون باشه که مردم در گرو این ستونها ترغیب میشوند. ستون اول شخص و شخصیت گوینده بود. ستون دوم جنبه و وجهه احساسی که ما در اون چه ترغیب میکنیم، اون چه توصیه میکنیم، چه پیوسته احساسی برای اون فراهم میکنیم. چی میگیم؟ چه جمله‌ای؟ چه مثالی؟ چه نکته‌ای بیان میکنیم که مخاطب ما بتواند بهتر قانع بشه؟ و ضلع سوم، ستون سوم، استدلالی است که ما برای اون ترغیب استفاده میکنیم. چرا استدلال رو دارم آخر میگم؟ اتفاقا هرگاه شما صحبت از متقاعد کردن دیگران میزنید، در ذهن آدم ها اولا استدلال میاد، ولی بزرگواران، استدلال به خودی خود، به تنهایی، بدون پشتوانه احساس، بدون پشتوانه شخصیت گوینده، به اندازه کافی مرغب نیست، به اندازه کافی مشوق نیست، به اندازه کافی نمیتواند فرد رو قانع کند و دنبال شما حرکت بده. من در مورد استدلال انشاءالله فردا شب سخن خواهم گفت که چجوری استدلالاتمون رو با چه ویژگی هایی باید تنظیم کنیم تا اثر بخشی بهتری داشته باشد. باز هم عذرخواهی میکنم مثل شبهای گذشته به خاطر کسالت و اینکه یه مقداری گلوم گرفته است و صدام نامناسبه، از شما عذرخواهی میکنم و امیدوارم بتونم انجام وظیفم رو، یه انجام وظیفه کوچکی به قدر کوچکی خودم، در محضر بزرگی شما عزاداران حسینی، به هر حال شرمنده تر از این که هستیم نباشیم. در ادامه عرایض دیشبم در خصوص شخصیت گوینده میخوام چند نکته دیگر رو یادآوری کنم، از جمله این که بزرگواران، ما در بسیاری اوقات به خصوص در حوزه امر به معروف و نهی از منکر ممکنه دچار یه سری آشفتگی، یه سری ناراحتی بشیم که ما رو دچار خشم بکند. خاطر شریفتون باشه، مخاطبان دیگر، آدمهایی که نظاره‌گرند، آدمی رو که خشمگین است لزوماً برحق نمی دانند. اتفاقاً خشمگین بودن یک جنبه منفی برای انسان در ذهن دیگران ایجاد می کند. پس بنابراین اگر یه جایی می خواهید کسی رو توصیه کنین، ترغیب کنین به خیر، مراقب کنترل خشمتون باشید. ما پیروان مردی هستیم که در مصاف خندق، که در اون جنگ خاطر انگیز، در اون غزوه خاطر انگیز، پهلوان عرب رو به زمین زد، پهلوان عرب به او توهین کرد و همه دیدند که مورد توهین عمر بن عبدود قرار گرفته است. امیرالمؤمنین از سر پیکر زخم خورده دشمن که لحظه‌ای تا کشتن او باقی مانده بود برخاست، در میدان دور زد و بازگشت. همه برداشتشون این بود که علی نخواست خشم شخصیش به خاطر توهین اون مرد در کاری که برای رضای خدا می کند دخالت کند. امر به معروف و نهی از منکر رو برای چی انجام میدین؟ برای رضای خدا قطعا. برای چی فرزندانتون رو ترغیب میکنید به کار خوب؟ من شبهای گذشته هم گفتم این که فرزندتون رو به درس خوندن و داشتن آینده خوب و خدمت به جامعه‌اش هم ترغیب کنید، این هم امر به معروفه، اینم ترغیب به خیره، برای چی این کار رو میکنید؟ من فکر میکنم باید برای رضای خدا باشه. من که برای دل خودم که نمیخوام شما رو حرفی بزنم. نستجیر بالله. شما که برای دل خودتون نمیخواین کسی رو توصیه به خوبی ها کنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، پس اگر برای خداست تأسی کنید به وجود نورانی امیر المؤمنین علیه السلام. خشمتون رو در چنین مواردی کنترل کنید، الا این که بدانید خشم ایجاد کردن و خشم نشان دادن تأثیری در اقناع مخاطب دارد. یعنی انقدر شما برای مخاطب عزیزید که روی برآشفتن شما و ناراحتی شما موجب می شود اون مخاطب احساس کنه که نه، من نباید دل این رو بیازارم. مستحضرید، روایاتی هم داریم که نسبت به گناه روی برآشفته کنید. این ناظر به اینجاست. خشممون رو پس کنترل کنیم. نکته بعدی که میخوام نسبت به شخصیت بگم و این رو به عنوان خواهش میگم، خواهش میکنم اونجایی که میخواهید دیگران رو توصیه به خیر کنید، از هر گونه متهم کردن، از هر گونه توهین، از هر گونه بی احترامی خودداری کنید. ما در مجلس امام حسین علیه السلامیم. خاطر شریفتون باشه بعضی جاها در بعضی موارد خواستند که ولی خدا به دیگران، یعنی انتظار این بود که ولی خدا، نه صحابه او، نسبت به دیگران چجوری برخورد میکنن. شما یک وجه توهین، تأکید میکنم توهین، توهین غیر نفرینه ها، بی احترامی از این ساحت های نورانی نمیبینید. بعضی بزرگان گفتند اگر شخصیتی مثل حر ادب نگه داشت در مقابل امام عزیز ما، اگر مسیری خدا برای بازگشت او به سوی درگاه خودش قائل شد و فراهم کرد، مال اون ادب نگه داشتنه. حضرت مسیر آب رو و مسیر کاروان رو ببخشید بسته بود، حضرت نفرینش کرد. هر گفت من نمیتونم در مقابل شما چنین چیزی رو بگم. ادب نگه داشت و این ادب نگه داشتن باعث توفیقش شد. در موازین دینی ما متهم رو، کسی رو که مورد اتهام، اجازه ندارد، حتی قاضی اجازه ندارد بهش بی احترامی کند. مجرم رو تعذیر بکنند اما بی حرمتی نباید بکنند. حتی در موازین دینی ما گفته شده نمی توانید محکوم به اعدام رو مسله کنید. مسله کردن یعنی پیکرش رو قطع کنید. نگید پس در کربلا چه گذشت. در کربلا با دژخیمانی طرفیم که اول اسلام رو زیر پا گذاشتن، بعد سبط النبی رو قتل عام کردند. در اسلام ما هر گونه توهین حتی به متهم جایز نیست. شما برادران دینی خودتون، به فرزندان خودتون وقتی میخواین توصیهشون کنین، ترغیبشون کنین، خیلی مراقبت کنین. اگر بی احترامی شد از شما فاصله میگیرن و فاصله گرفتن از اهل ایمان برای کسانی که آماده مسیر خطان بسیار خطرناکه. خواهش میکنم این رو مراعات کنید. عزت شخصی شما عزت شخصی خودتون به تنهایی نیست، به خصوص در جایگاه آمر به معروف و ناهی از منکر عزت شما عزت دینه. نمیتوانید به راحتی توهینی بکنید که شخصیت شما زیر سوال بره. نکته بعدی که میخوام عرض کنم، در گفتگوتون با مخاطب تلاشتون و تمرکزتون رو بر اختلافات نگذارید. شما میخواین یه اشکالی رو در او برطرف کنید، منتها تمرکزتون روی چی باشه؟ پاشنه چرخش بحثتون روی مشترکاتتون باشه، روی نقاطی باشد که بدانید او هم میپذیرد که بتونید با هم گفتگو کنید. وگرنه اگر با اختلافات تمرکز کردیم، فقط باید مجادله کنید، فقط باید یکی به دو کنید و این اصلاً به نفع ادامه ماجرا نیست. نه تنها ترغیب صورت نمیگیرد، چالش بیشتر می شود. مراقب باشید. ما گاهی اوقات در این مسیرها آدم هامون دچار افراط و تفریط میشن. دچار افراط و تفریط از این حیث که از این سو که میخوان برخورد بد نکنند، دچار رفتاری میشوند که خلاف موازین و باورهای خودشونه. خلاف موازین و باورهای خودشونه. مراقب باشین موازین اصیل و اساسیتون رو از دست ندین، اما میتوان نسبت به بعضی از امور کمتر از موازین اساسی کوتاه آمد. یعنی چی؟ یعنی واجبات رو محکم باید نگه داشت. ما اجازه نداریم واجبات رو خدشه کنیم، اما در امور مستحب، در اموری که ثواب بهتری داره، کار بهتریه، جا داره، در اونجا می توانیم یه جاهای کوتاه بیایم که مخاطبمون بهتر بپذیرد. ما یکی از اشکالاتی که برامون وجود داره نکته بعدیم هست. یکی از اشکالاتی که برامون وجود داره این هست که انگار یه لیست در نظر می گیریم از اشکالات، از نابسامانی های طرف مقابل. دوست داریم این لیست رو مثل، حالا شاید تعبیر دقیقش این باشه، مثل یه چکلیست در نظر بگیریم و یک به یک تیک بزنیم اون مواردی رو که خب تو این اشکال رو هم داری، این اشکال رو هم داری. انگار یه لیستی از خرید یا لیستی از کنترل که باید شما نسبت به یک پروژه انجام بدین، اینا رو تک به تک میخواین طی کنید. بزرگواران، در یک مجلس، در یک موقعیت نمیتوانید چندین توصیه، چندین ترغیب، چندین امر یا چندین نهی داشته باشید. اثر توصیه‌تون، اثر ترغیبتون، اثر متقاعد کردنتون حد داره، اندازه داره. این حد و اندازه رو مراقبت کنید. در ارتباطاتتون با دیگران دنبال نکات کوچکی بگردید، همونایی که میخواین امر به معروف کنید، همونایی که میخواین ترغیب کنید، دنبال نکات کوچکی بگردید که میتوانید اون نکته کوچک رو برای ارتباط بهتر با او در نظر بگیرید و بر پایه اون نکته کوچک برقراری ارتباط به او اعتبار بدید. به او اعتبار بدین. من یه نقلی رو میشنیدم، نقل جالبی بود. یه کسی نوشته بود مادرش که مادر متدینی هم بود، یه روز بهش توصیه کرد که پسرم برو از خونه همسایه‌مون نمک قرض بگیر. نمک. گفت من خیلی تعجب کردم، هم وضع ما خیلی خوب بود، هم نمک تو خونه داشتیم، هم اتفاقا این همسایه ما آدم کم بضاعتی بود، ولی مادرم بهم گفت که برو از این همسایه نمک قرض بگیر. برام عجیب بود. گفتم چشم مادر، انجام میدم، ولی دوست دارم بدونم چرا. خب مادرم دید خیلی کنجکاوم، گفت میگم، ولی لطفاً هیچی از خودت بروز نده. گفتم باشه. مادرم گفت که ببین، همسایه ما آدم‌های کم بضاعتی هستن، من خجالت میکشم پیوسته بخوام به اونها کمک کنم، چون اونها دچار خجالت میشوند. یه جایی باید ازشون قرض بگیرم ولو یه کم نمک، که بتوانم کمک بهتری رو به اونها بکنم. از هدیه های کوچک کسانی که میتوانند یا نمیتوانند بیش از اون از شما تقدیر کنن خیلی استقبال کنید. حالا برگردم روی عرضم. بزرگواران، اون وقتی که شما نسبت به اون دیگران میگردین و نکته‌ای رو پیدا میکنین که موجب اعتبار بخشی به او میشود، این باعث میشه که فرد به شما اعتماد بیشتری پیدا کنه. از این فرصت ها استفاده کنید. بگردید ببینید چه نقطه‌ای میشه من با اون فرد اتصال برقرار کنم و بر اساس این اتصال حتی از او تعریف کنم، تمجید کنم، او رو تشویق کنم. و نهایتاً نسبت به این موضوع میخوام این نکته رو بگم. بزرگواران، همواره منصفانه، صادقانه، دقیق و روشن به طرف مقابلتون، به همونی که میخواین امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید، بازخورد بدین، اما منصفانه و صادقانه. سر اصولتون هستید و باشید، استدلالش رو به خوبی گوش بدین و منصفانه اگر میخواهید نقد کنید. چند نکته هم در مورد اون ستون دوم امشب بگم و بقیه نکاتم رو برای فردا شب میگذارم. ستون دوم قرار بر این بود که اثر احساسی پیام رو، اثر احساسی اون پیام ترغیب کننده رو، اون امر به معروف و نهی از منکر رو ما پشتیبانی کنیم. چی کار کنیم که احساس قوی تری، عواطف قوی تری پشت سر اون تشویق و ترغیب ما باشه؟ نکته اول، خیلی وقتا شما حق دارید، خیلی وقتا کارتون درسته، خیلی وقتا شما بزرگترید، خیلی وقتا شما داناترید، خیلی وقتا شما با تجربه ترید، قبول، سمعن و طاعتن بزرگواران، ولی به رغم همه اینها بپذیرید که مخاطب شما از زاویه دیگری میبیند. وقتی دارید با جوانتون، نوجوانتون سخن میگین، خودتون رو به قدر سن و ذهن و موقعیت او تغییر بدین، از زاویه او ببینید نه از زاویه خودتون. از نظر شما اون کاری که او میکند ممکنه بیهوده باشه، باطل باشه، غلط باشه، قبول، اما از زاویه او ببینید که او چگونه مسئله رو درک میکند. نمیخوام بگم بهش حق بدین ها، این اصلا به معنای تأیید نیست، به معنای فهم طرف مقابله. ما همچین کمبودی رو حتی در خانواده هامون داریم. بین بسیاری از زوجین مهمترین چالش نداشتن درک متقابل درست از همه. هر کسی از زاویه دید خود میبیند و هر کسی از موضع خود دفاع میکند و هر کسی از موضع خود قضاوت میکند. خب اینجوری که با هم کنار نمیای. گفت هیچ سواری، نه سوار از پیاده خبر داره نه سیر از گرسنه. این ضرب المثل فارسی رو خواهش میکنم خیلی اوقات به خاطر داشته باشیم که ما در موقعیتی که هستیم اون دیگران رو شاید نتوانیم به درستی درک کنیم. پس این نکته اول. نکته دوم، به مخاطبتون توجه کنید. بزرگواران، اگر میخواهید مخاطبتون رو به مسیر درست دعوت کنید، خواهش میکنم توجه جسمی، یعنی رو به او، توجه چشمی، توجه روانی رو از دست ندهید. ما بسیاری اوقات یا درست به طرف مقابل توجه جسمی و چشمی نمی کنیم یا توجه روانی نداریم. من با کسی صحبت میکنم، بهش نگاه میکنم، ولی حواسم جای دیگری است. توجهتون رو حفظ کنید و این توجه رو و شنیدن رو و دقت کردن رو با تمام حالات چهره و جسمتون به اون نمایان کنید تا بتوانید اثر مطلوب تری رو تجربه کنید. یکی از مواردی که خیلی تأثیر گذاره در جنبه احساسی ترغیب، خوشروییه. امام رضای علیه السلام علیه آلاف و تحییت و ثناء، انشاءالله خدا به همه ما این توفیق رو بدهد که مکرر بتوانیم زائر حقیقی او باشیم ولو در آستانه مقدس او توفیق حضور هر لحظه و پیوسته نداشته باشیم. حالا خدا انشاءالله، اینم اونش هم دور نیست که پیش خدا دور نیست، خدا انشاءالله به زودی به همه شما توفیق زیارت حضرت سامن الحجج و حضور در اون وادی نورانی امام رؤوف رو کرامت کند. یه صلوات خط بفرمایین. امام رضا علیه السلام در روایتی می‌فرمایند لبخند زدن، تبسم به صورت برادر مؤمن شما صدقه است. دنبال کار خیرین، دنبال صدقه لحظه به لحظه این. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند لبخند زدن شما به صورت برادر مؤمنتون صدقه است. چقدر جامعه ما خوشرویی رو ترویج میکند. اوصاف اهل بهشت رو ببینید. اوصاف اهل بهشت اینه که خاطرتون هست بر اساس اعتقادات ما بهشت جلوه، اصلا آخرت جلوه دیگر دنیای ماست. اوصاف در اوصاف اهل بهشت چی میگین؟ ضاحکتن مستبشره، صورتهاشون خندانه. اون یکی ها چی؟ جهنمیا وجوهن یومئذن غبره، اصلا عبوسن. چرا باید ما خوشرویی رو برای همشهریامون، هموطنانمون، همهیئتیامون، دوستانمون، بستگانمون چرا باید کم بذاریم؟ نباید کم بذاریم. از فرصت و نعمت خوشرویی بسیار بهره بگیرید. و نکته آخری که میخوام امشب عرض کنم و فردا شب این نکته رو هم ادامه دیگری خواهم داد، این که فرصت بدید و با دقت به سخنان اون کسی که میخواهید ترغیبش کنید و استدلالی اگه میکنه، صحبتی اگه داره، حرفی اگر دارد، به خوبی گوش بدید. اگر شما به خوبی به فرزندتون، اگر شما به خوبی به مخاطبتون گوش بدین و با دقت توجه کنید، می توانید انتظار داشته باشید که او هم به سخنان شما گوش بده، توجه کنه و دقت داشته باشه. من از حوصله و همراهی و گوش دادن شما بزرگواران خیلی متشکرم. یه صلوات خط بفرمایید. چند تا دعا عرض کنم و بعد ذکر مصیبت امشب. خدایا به همه ما این توفیق رو کرامت کن که بتوانیم برای امام حسینمون، برای دینمون، برای آنچه باور داریم تابلوها و مبلغان شایسته‌ای باشیم. میدونین چرا اینو میگم؟ امام صادق علیه السلام فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. شما سعی کنید برای ما زینت باشین. این که میگم مبلغ باشیم یعنی این، شما سعی کنید برای ما مبلغ باشید، نکنه برای ما مایه سرفکندگی باشید. خدایا به همه ما توفیق بندگی خالصانه و زندگی شایسته و عاقبت به خیر کرامت بفرما. خدایا ما نمیدونیم در این درگاه و در این شبهای با عظمت از تو چه بخواهیم. به همه ما شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر عنایت بفرما. دعای آن عزیز هستی رو در حق همه ما مستجاب بفرما. مراجع عظام تقلید به خصوص مقام معظم رهبری مسون و محفوظ و سلامت بدار. خدایا همه خادمان مردم، همه خدمتگزاران مردم در هر جایگاهی که هستند عاقبت به خیر، سلامت و محفوظ بدار. خدایا همه خائنان به مردم، همه خائنان به دینت رو خودت زمینگیر بفرما. خدایا ظلم ظالمان رو به خودشون برگردان. من یادم یه شبی چند سال قبل اینجا دعایی کردیم تو این مجلس، به واسطه دعای جمع به گوش بعضی از اعزه بزرگوار در لبنان رسیده بود. در یه شبی برای من پیام فرستادن که تو برای همه دعا کردی، چرا فکر نمی کنید ما دلهامون در مجلس های شماست؟ خدایا برادران مظلوم ما رو در لبنان، در یمن و همه مظلومان عالم رو به حق شیرخوار امام حسین مسون و محفوظ و موفق بدار. بلا رو از زندگیشون دور کن، نعمت و برکت رو بر زندگیشون ارزانی بدار. خدایا گرفتاری مردم ما رو برطرف بفرما، قرض مقروزان برطرف بفرما، شفای عاجل و کامل به همه مرضاتی که گفتن و نگفتن کرامت بفرما. اما ذکر مصیبت امشب، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. باز هم باید بگم با ما مدارا بیشتر کن ساقی امشب. من اصلا نمیخوام، بحثم روزه نیست، میخوام یه نکته بهتون بگم. قرآن میخوام براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. بر مادران است 2 سال کامل به کودکانشون شیر بدهند. حالا یه وظیفه ای هم بر پدراشون هست. ولمن اراد ایتم رضاعه، اگر میخواهند دوره شیرخارگی که حق این بچه هست کامل بشه. اما بر پدرانشون و علل مولود لهو رزقان. و بر پدرانشون است که این مادران رو معیشتشون رو تأمین کنن تا بتوانند شیر بدن. اصلا بحثم روزه نبود، گفتم در مورد شیرخواران مراقب باش. بر پدر بچه است مادر بچه رو تأمین کنه. میدونید از امشب چه میشه؟ از امشب آب رو بر خیمگاه ابا عبدالله بستن. بچه شیرخوار داشتین؟ میدونید اون وقت که بچه رو میخوان از شیر بگیرن سخته، بیتاب میشه، گریه میکنه، بیخواب میشه. برای آرام کردنش میگن آرام آرام بهش غذا خورش کنیم، مایعات بهش بدیم. این امروزی ها دیدین شیشه شیر درست میکنن، یعنی تو این شیشه ها که سر پستانک داره آب لاغل میذارن توش، نه؟ که بچه بتواند یه جایگزینی برای اون شیر مادر داشته باشه. خب این بچه بیتاب میشه، بیخواب میشه، نوازشش میکنن. بزرگواران، اهل دل گفتن جانسوز ترین مصیبت کربلا در این حادثه برای امام مظلوم ما پیش آمده. کجا طفلی را از شیر با تیر میگیرن؟ آخه گفتین نوازش، گفتین آب، گفتین غذای جایگزین. بچه گریش زیاد میشه، کم خواب میشه، آرامش میکنند. لا اله الا الله. حس کرد ناز بوسه تیر 3 شعبه را، بیدار شد ز خواب، دوباره به خواب رفت. امام ما دیگر کسی از اعوان و انصارش باقی نمونده بود. امام ما مظلومانه در میدان بود، ظاهراً بر نیزه ای تکیه زده بود. مظلومانه ندا داد، این رو بذارید به حساب محبت حسینی که تا آخرین لحظات میخواد حتی یکی از شما برگرده. نمانید در جهنم یزید. ندا داد، یه 2 جملش خیلی جانسوزه. آقامون گفت هل من مغیثن یرجو الله به اغاثتنا. یه فریادرسی، یه دادرسی تو این بیابون خدا پیدا نمیشه به داد ما برسه. هل من معین یرجو الله یرجو ما عند الله فی اغاثتنا.
فی اعانتنا. یه یاری دهندهی نیست برای رضای خدا بیاد یه کمکی به ما بکنه. دستگیر عالم است. تکیه زد بر شمشیر، پرسید یاری هست آیا؟ پیش رو یک دشت تنهایی است، تنهایی بی سر است. پیش رو یک دشت تنهایی است، تنهایی بی سر است. مردان روزگار، اونایی که اهل اعانت آقامون بودن، الان تنهای بی سرشون افتاده است. با سرگرداند، از نو گفت یاری هست. کودک شش ماه را با جنگ کاری هست آیا؟ خب نمیدونم برای بچه آب خواست نخواست، نمیدونم. این گلو خشکیده مردم، یک سر سوزن مروت. با کف آوی به قدر شیر خوری هست آیا؟ بچه رو گرفت وداع آخر کنه، بچه رو بوسید. به گمانم جواب این ندای امام رو دوباره داد. فرماه حرملت ابن کاهل به سهمن فوقع به نهره. فوقع به میدونی نهر کجاست؟ نهر این فرو رفتگی زیر گلو رو میگن. گلوی بچه شش ماه چقدره؟ فرماه حرملت ابن کاهل به سهم فوقع فی نهرهی فذبحه. پناه بر خدا. و مادری آن سوتر، حجم تیری که علمدار را زمین گیرش کرد، حجم تیری که علمدار زمین گیرش کرد، باورم نیست که در حنجره ات جا شده است. عجل اللهم فی فرج مولانا، غفر الله لنا ولکم، والسلام علیکم.